خشم و عصبانیت، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، در بخش پایانی این گفتار توجه شما رو به این نکته جلب می کنم که اگر حیات یا زندگی رو به معنی تعادل بگیریم، یعنی نظر ما چنین باشه که آنچه که نامش زندگی هست وقتی است که تعادل درونی و بیرونی هر دو به نوعی برقرار هست، آنچه که سبب میشه من و شما با خشم درگیر بشیم و یا گرفتارش بشیم، اون زمانی است که به نوعی این تعادل درونی و بیرونی برهم می‌ریزه. و به همین جهت است که در بسیاری از موارد گفته شده خشم اون زمانی بر فرد مستولی میشه که یا اتفاقی مخالف انتظار و خواسته او صورت میگیره و یا احتمالاً کسی یا چیزی به حریم خصوصی، جغرافیایی، روانی و اجتماعی او تجاوز میکنه. به هر حال عامل برهم زننده درونی و یا بیرونی موجب حالات و احساسات مختلف و متفاوت از جمله خشم و احتمالاً به دنبال اون عصبانیت میشه. اما پیش از اینکه درباره این موضوع گفتگویی داشته باشیم، اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که باید موضوع خشم و عصبانیت رو در چارچوب و زمینه دیگری نیز مورد توجه قرار داد. مطلب اول زمینه ارثی و یا ژنتیک خشم و عصبانیت. امروزه می‌دانیم که بسیاری از صفات و ویژگی‌های انسانی از طریق پدر و مادر به فرزندشون منتقل میشه و متأسفانه به نظر میرسه که خلق و خو یا آنچه که به عنوان تمپرمنتون رو میشناسیم پدیده ارثی است. یعنی برخی از کودکان به این دنیا میآیند در حالی که کودکان آرام و سازگاری هستند و خود رو با شرایط و موقعیت به نوعی و به گونه‌ای وفق میدن، در حالی که درست در مقابل آنها کودکانی به این دنیا میان که با هر تغییر و دگرگونی خارجی و یا حالات درونی خودشون برخوردی تند و شدید داره. به همین جهت است که عامل خشم و عصبانیت به مقدار زیادی زمینه ارثی داره و می‌دانیم که در خانواده‌هایی که پدر و مادر و یا عزیزانشون خشمگین و عصبانی بودن، احتمال انتقال این صفت و حال وجود داره. اما متأسفانه غالب اوقات افراد خشمگین و عصبانی در چارچوب رفتار و روابطشون با فرزندانشون این وضعیت ارثی رو تشدید میکنن. به همین جهت است که مسئله خشم و عصبانیت باید از نظر ژنتیک و ارثی نیز مورد توجه قرار بگیره و کسانی که در خانواده دارای چنین سابقه ای هستند به موضوع توجه و اهمیت بیشتری کنند. با توجه به موضوع زندگی به معنی تعادل، اون زمانی که تعادل من و شما به خاطر عامل خارجی یا درونی برهم بریزه، موضوع خشم و عصبانیت نیز مطرح میشه. برخی از افراد درست مانند کسانی که پوستی ندارند و یا بدن اونها زخمی است، هر برخورد کم و ناچیزی موجبات درد و رنج و ناراحتی اونها رو فراهم میکنه و همچنین برخی از افراد خبر رو و خبر بد رو با سرعتی به مراتب بیشتر به مغز منتقل کرده و اون رو در قسمت خاصی از مغز به نوعی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار میدن که غالب اوقات با واکنش تند و شدید همراه هست. به بیان دیگه، نه تنها نداشتن پوست روانی سبب میشه که من و شما با مسائل و مشکلات دنیا به صورت بدتری برخورد کنیم. امروزه میدانیم که از یک طرف سرعت پیام در افراد مختلف متفاوت و از جانب دیگه قسمت‌هایی از مغز که مسئولیت تجزیه و تحلیل خبر واصله رو دارن در افراد مختلف آنچنان متفاوت هست که برخی خبر رو به قسمتی می‌فرستند که فقط به جهت جنگ و یا گریز آماده است، در حالی که دیگران اون رو به منطقه‌ای از مغز منتقل می‌کنند که آماده به جهت تجزیه و تحلیلی واقع بینانه و انتخابی درست و مناسب است. این مطلب رو که در آینده به اون اشاره خواهم کرد، مخصوصاً به صورت ارثی نیز به نظر میرسه با من و شما به این دنیا میاد. به بیان دیگه برخی از افراد هر حادثه و اتفاق بدی رو در مرکزی مورد ارزیابی قرار میدن که به دنبال خودش پاسخی یا واکنشی تند و شدید داره، در حالی که دیگران در این زمینه مختلف و متفاوت هستند. به هر حال عامل ارث نقش بسیار مهمی در خشم و عصبانیت و رفتار من و شما در ارتباط با این احساس و هیجان عمیق سنگین انسانی داره. عامل دیگری که باید به اون توجه کرد، درد و گرفتاری‌های فیزیکی یا بیماری‌های فیزیکی است. برخی از افراد به دلیل بیماری‌های فیزیکی آمادگی به جهت خشم و عصبانیت بیشتری پیدا می‌کنند و گروهی با گذشت زمان به خاطر دردی که می‌کشند و رنجی که می‌برند این احساس بد رو راحت‌تر و سنگین‌تر در خودشون رشد می‌دن. اما همچنان می‌دانیم که برخی از افراد به دلیل بیماری‌های سیستم عصبی و یا برخی از اوقات مثلا وجود یک غده در مغزشون موجوداتی هستند که با سرعت خشمگین و عصبانی میشن و خیلی از اوقات احتمالاً از کار انداختن این غده و یا جراحی اون سبب میشه که فرد حالت عادی و طبیعی خودش رو پیدا کنه. بنابراین برخی از بیماری های فیزیکی و برخی از گرفتاری ها و اشکالاتی که من و شما از نظر بدنی داریم و بیش از همه درد و رنج زمینه ای رو به جهت خشم و عصبانیت در افراد فراهم میکنه. بنابراین اگر کسی با بیماری ها و یا درد و رنج بسیاری همراه بوده، احتمالاً زمینه و آمادگی اون رو داره که بیشتر خشمگین و عصبانی باشه. مورد دیگر بیماری های روانی است. برخی از بیماری های روانی خود عاملی به جهت خشم و عصبانیت هستند. مثلا در بیماران اسکیزوفرنی و برخی از انواع اون موضوع خشم و عصبانیت به عنوان عامل و علامت و نشانه بسیار مهمی در حالات و رفتار اونهاست و بنابراین تا زمانی که این بیماری کنترل نشده و به نوعی دوران فعال اون به پایان نپذیرفته، همیشه انتظار خشم و عصبانیت و یا رفتار تند و تیز رو از این افراد و بیماران میتوان داشت. برخی از اوقات بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی، بیماری هایی که ریشه های روانی دارن اما بعدن به صورت بیماری های فیزیکی در اومدن که مهمترین و بیشترین و بدترین اونها انواع سردرد ها و میگرن ها هستن، عاملی میشن که فرد به خاطر داشتن این بیماری با خشم و عصبانیت فراوانتری روبرو بشه. و بالاخره افرادی که گرفتار اختلالات شخصیتی هستند، یعنی آنچه که به عنوان پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، کسانی که اصولاً در مجموع با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند مانند شخصیت ناپایدار بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت شکاک مزنون پارانوید پرسونالیتی دیسوردر و یا شخصیت شبه اسکیزوفرنی اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر، از جمله گروه‌هایی هستند که متأسفانه عامل خشم و عصبانیت یکی از علائم و نشانه‌های این بیماری و اختلال در اون‌هاست و تا زمانی که از نظر شخصیتی به تعادل و ثبات لازم نرسیدن، اون‌ها رو باید موجودات خشمگین و عصبانی دانست و شناخت و در ارتباط با اون‌ها رعایت اصول و نکاتی رو داشت. به هر حال من و شما وقتی که گرفتار مشکل و مسئله خشم و یا این احساس بد و هیجان شدید میشیم، در مقابل خود راه‌هایی رو داریم. گروهی این خشم رو به عصبانیت تبدیل میکنن، یعنی این احساس و هیجان و حال درونی رو با رفتاری تند و شدید و برخی از اوقات ناگهانی و انفجارآمیز به دیگران تحمیل میکنن. میدانیم که در بسیاری از موارد عامل اصلی و اساسی اختلافات و یا گرفتاری های بعدی این خشم انفجاری و کوبنده است. متاسفانه هنوز حتی در محیط خانواده رفتار پدر و مادر با فرزندان و یا همسر با یکدیگر در بسیاری از موارد با چنین حالت عصبانیتی همراه است که با خودش گرفتاری ها و یا آسیب های غیر قابل جبرانی رو موجب میشه. بنابراین من و شما در مقابل خشم و این احساس بد، یکی میتوانیم آن را رها کرده و یا به دلیل عادتی که داریم و یا علل و عوامل و دلایل دیگری که در آینده به اون اشاره خواهم کرد اون رو به بیرون بریزیم. عامل دوم چیزی است که به اون ابراز خشم میگویند، به این معنا که در حد و اندازه خودش من و شما مطلب رو بیان میکنیم و بنابراین احساس بد خود رو اگر قرار هست به دیگری برسانیم به او خبر میدهیم. ابراز خشم یا express your anger یکی از موارد و یا توصیه هایی است که بعداً خواهیم دید، مخصوصا در روابط اجتماعی و حتی دوستانه و صمیمانه به اون توجه بنا شما رو جلب میکنه. عامل سوم و یا راه سوم فرو خوردن و یا کنترل خشم هست، به این معنا که به من و شما توصیه میکنن که خشم خودمون رو کنترل کنیم و یا خشم خودمون رو فرو بخوریم. بعدن خواهیم دید که این فرو خوردن خشم و یا کنترل خشم عامل اصلی و اساسی بسیاری از بیماری ها و مخصوصا افسردگی و اضطراب است و این نظر و توصیه که در طول تاریخ به عنوان بهترین و مهمترین بوده متاسفانه بدترین و خطرناکترین است. یعنی اون زمانی که من و شما خشم خود رو به نوعی کنترل میکنیم و یا خشم رو فرو میخوریم، درست مانند آن است که زهر و سمی به دهان ما ریخته شده و ما تصور میکنیم که شاید نه خوب است و نه زیبا که اون رو به بیرون بریزیم، بلکه به درون خود میبریم و گرچه در کوتاه مدت و یا در ظاهر اتفاق بدی نمیفته، اما متاسفانه حتی میتونه موجب مرگ و نابودی ما بشه. اما خوشبختانه راه حل چهارمی نیز وجود داره و اون اداره کردن خشم و یا آرام کردن خود هست که تحت عنوان anger management اون رو میشناسی. این راه و روش بهترین طریقه برخورد با این احساس و هیجان بد و منفی است که در برنامه‌های آینده درباره اون با شما سخن خواهم گفت. اما قبل از اون لازم هست که به 14 مورد که انواع مختلف و متفاوت خشم انسانی است اشاراتی داشته باشم و تا حدودی علل و عوامل و چگونگی برخورد مناسب با اونها رو با شما در میون بگذارم. بنابراین شما رو به دیدن برنامه بعد و برنامه‌های بعدی در این زمینه دعوت می‌کنم و امیدوارم که شما رو به عنوان بیننده و شنونده خود داشته باشیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.